بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پیش از اون که به حقیقتی که محور حکومت وجود مبارک امام دوازدهم علیه السلام اشاره کنم، لازم مقدمه رو عرضه بدارم که کاملا محور حکومت حضرت و ارزش اون حکومت برای همه ما روشن بشه. این محور رو هر پیغمبری که زمینه برای او آماده شد و حکومت تشکیل داد داشت، و از ائمه ما تنها کسی که زمینه حکومت کمتر از 5 سال براشون فراهم شد امیرالمؤمنین علیه السلام هم داشت. اما به خاطر نبودن آمادگی در مردم روزگارشون، حکومت اونها فراگیر به همه جهان و حتی به همه منطقه حکومت خودشون نشد. این حکومت‌هایی که بر این محور تشکیل شد مزاحم زیاد داشت، دشمن زیاد داشت، خواهان بسیار کم داشت. به این خاطر در یک چارچوب محدود و معینی باقی ماند و بعد از خودشون هم ادامه پیدا نکرد. شما ملاحظه کردید در قرآن مجید که حکومت حضرت یوسف علیه السلام در کشور مصر بر همین پایه بود، چنان که به برادرانش اعلام کرد و بر همین محور بود. و در اون مدتی که در مصر حکومت کرد، در خود جامعه مصر هم این حکومت با این محور فراگیر نشد، برای اینکه مردم تمامشون تحمل چنین حکومتی رو نداشتن، که اگر تحمل میکردن این نوع حکومت برای اونها و در مذاق اونها از عسل شیرین‌تر بود. اما انحرافات درونی مردم، انحرافات فکری مردم و محدود فکر کردن مردم این نوع حکومت ها رو در کام اونها تلخ میکرد. در این حال با اینکه یوسف زحمت کشید و رنج بود، مشقت دید برای اینکه حکومتش رو بر پایه این محور بگسترانه، ولی موفق نشد. آفتاب طلوع کرد اما درصد بالایی از مردم پنجره‌هایی که آفتاب از اون پنجره‌ها و روزنه‌ها به درون خانه‌شون میتابید بستن، پرده سیاه جلوی اون پنجره‌ها انداختن. آفتاب اومد تا پشت پنجره هم آمد، ولی مردم به اختیار خودشون و به انتخاب خودشون نور آفتاب رو نپذیرفتن، رد کردن. تلخ بود براشون، ایجاد مانع کردن و نخواستن که از منافع چنین حکومتی برخوردار بشن. حکومت یوسف و خورشید اون حکومت به همه جا تابید، ولی همه جا تابش این حکومت رو قبول نکردن. لذا بعد از دنیا رفتن یوسف دو مرتبه انحراف با نبود یوسف در مملکت مصر مانند مار زهردار خزنده در زندگی مردم خزید، و نهایتاً بعد مدتی در کشور مصر حکومت سر از وجود فرعون در او بود. یعنی سالیان قبل که حضرت یوسف یک پیغمبر معصوم، یک پیغمبر صدیق، یک پیغمبر انتخاب شده، یک پیغمبر ناصح، یک پیغمبر امین بر مردم حکومت میکرد، ولی روی همون تخت و در همون جایگاه حکومت به دست کسی افتاد که پروردگار عالم در اوائل سوره قصص اون حکومت رو با اوصافش و با ویژگیهاش این گونه بیان میکنه: ان فرعون علا فی الارض. ارض در اینجا به معنی مملکت مصر، نه کره زمین، چون روزگار یوسف هم کره زمین در اختیار یوسف قرار نگرفت، نخواستن هم قرار بگیره. لذا کلمه الارض در آیات مربوطه به حکومت یوسف و فرعون همین مملکت مصر. ان فرعون علا فی الارض، معنی این بخش از آیه اینه که فرعون در اوج تکبر و برتری جویی بود. تکبر فرعون یعنی چی؟ یعنی به مردم سلام نمی کرد و توقع داشت همه به او سلام بکنن، که ما از این متکبرات داریم. تکبر فرعون یعنی چی؟ یعنی می گفتش که مردم همه باید به من تعظیم بکنن و منم باید بر مردم سروری کنم، که اینو ما قدیمم تو ارباب رعیتی داشتیم، الانم در دولت‌ها داریم. این علوی که پروردگار می‌فرماید و این تکبر چه نوع تکبریه؟ این از نوع تکبر ابلیسه. چون ما هم که اهل ایمانیم گاهی دوچار تکبر میشیم، یعنی زودتر سلام نمی کنیم که به همون سلام بکنن، یا توقع داریم همه جلو پامون بلند شن، یا توقع داریم هر چی ما میگیم تو خانواده بگن چشم و حق انتقادم نداشته باشن، حق راهنمایی هم نداشته باشن. من اسم این تکبر رو میذارم تکبر خودمونی، که انسان در مقابل یه انسان دیگه، در مقابل همسرش، در مقابل بچه‌هاش، در مقابل دوماداش تکبر میکنه. ما داریم در دوستانمون افرادی که میگن حرف تو خانواده فقط حرف منه. خب ممکنه حرف شما اشتباه باشه، نظر شما درست نباشه، ولی وقتی آدم دچار این بیماریه دیگه این نصیحت ها و این حرف ها رو قبول نمی کنه. این تکبر انسان در مقابل انسانه، این غیر تکبر فرعونه. تکبر فرعون از نوع تکبر ابلیس بود، یعنی تکبر انسان در برابر پروردگار عالم، که این از بدترین نوع تکبر هاست و طبق آیات قرآن و روایات ممکنه منی که در مقابل انسان دیگه تکبر کردم بخشیده بشم، یا یه روزی برسه که دیگه پیر شده باشم، حرفم در رو نداشته باشه، قبول نکنن، یاد جوونیام بیفتم که میگفتم حرف فقط حرف منه، و حالا میفهمم مثلا اون وقتا اشتباهم میکردم، به پروردگار و عالم بگم خدایا یه اخلاق تو اینه که اشتباهکار رو ببخشی، گناهکار رو مورد مغفرت قرار بدی، گذشته من رو چشم پوشی کن، اگه چشم پوشی نکنی و تو پروندم بمونه من نجات نخواهم داشت. ما تو دعاهامون ائمه طاهرین به همون یاد دادن که خدایا اون چه که در گذشته از عمرمون ما دوچارش بودیم، گرفتارش بودیم، سستی در عبادت، بیمحلی به مردم، رعایت نکردن حقوق زن و بچه، اینو بر ما ببخش، مخصوصا تو دعاهای ماه مبارک رمضان اینجور دعا رو زیاد میبینیم. یا ممکنه یه نفر دیگه یه جوری دعا بکنه که شامل حال ما بشه و مثلا ما قیامت ببینیم که یه اشتباهاتی در حق انسانهای دیگه داشتیم یا یه مقدار اونا رو رنجونده بودیم یا اذیتشون کرده بودیم، حالا پروندهمونو بهمون میدن میبینیم که چیزی توش نیست، بعد خودمون بررسی میکنیم به جای قد نمیده، اما بعدن برامون میگن که آقا خانوم شما مشمول دعای دیگران شدی و ما دعای دیگرانو در حق تو مستجاب کردیم. من یه روایتی همین جدیدن دیدم، البته دورنمای از این روایتو قبلا شنیده بودم، بعد در لابلای یک کتاب تقریبا 1000 صفحه که داشتم رو این کتاب عربی برای ترجمه کردنش کار میکردم که مجموع این کتاب نزدیک 5000 روایت با فصل بندی های خیلی زیبا، که اتفاقا وقتی هم شروع کردم از کتابای خیلی مهم میمونه، به پروردگار عرض کردم عمر من رو کفاف بده من بتونم این کار بسیار مهم رو برای مکتب اهل بیت و به نفع مردم انجام بدم، که خوشبختانه انجام گرفته. 2-3 روز دیگه شاید بیشتر وقت نخواد تموم بشه. داره در این روایات و در این کتاب، یعنی کتاب شریف اصول کافی، که اگر خدا لطف کنه تا چند ماه دیگه ترجمه این کتاب در بیاد، برای طلبه‌ها، برای اهل علم، برای دانشجوها، حتی برای شماها و خانوادتون بسیار مفیده، چون من کاری که رو این کتاب کردم نظیر کاریه که رو قرآن و نهج البلاغه و صحیفه و مفاتیح کردم، برای روان ترجمه شدن و قابل فهم شدن این روایات بسیار مشکل. خداوند به من محبت کرد، زحمت واقعا سنگینی رو شبانه روز به مدت 7 ماه متحمل شدم تا این کار بسیار زیبا از آب در اومد. تو این کتاب دیدم که روز قیامت یه شخصی رو محکوم میکنن به عذاب. البته این شخص کافر نیست، بیدین نیست، مؤمن بوده، ولی در هر صورت خیلی آدم مواظبی نبوده، به قول یکی از بچه ها مثل خودمون بوده. وقتی که میخوان ببرنش جهنم، چندین 1000 نفر جلوی فرشتگان رو میگیرن، میگن که ما نمیذاریم اینو ببرین جهنم، میگن امر خداست، ما که از پیش خودمون جرأت نداریم کسی رو بکشیم به جهنم. این امر و فرمان پروردگار مهربان عالمه. میگن خوب نگرش دارین، هولش ندین، نبرینش. همه ما چند هزار نفر الان از پروردگار تقاضا میکنیم که خدایا اینو نبر جهنم، اینو با ما بفرست بهشت. پروردگارم به این فرشتگان میفرماید من دعای این بندگانم رو قبول میکنم، مستجاب میکنم و او رو رهاش بکنید، بذارید با خود اینا بره بهشت. بعد ملائکه به اصطلاح جستجو میکنن در کار این آدم، میبینن این آدم تو دنیا که بوده یه عادتش این بوده که در روایاتمونم داره زبان شما ممکنه در حق خودتون دعا کنه مستجاب نشه، اما اگه در حق دیگران دعا کنید مستجاب میشه. من ممکنه زبانم آلوده باشه و به پروردگار عالم رو کنم، تقاضایی بکنم، خداوند در عالم غیب بگه این زبان آلوده است، من قبول نمی کنم خواستشو، اما با همین زبان آلوده اگه در حق دیگران دعا بکنم 99% دعای من مستجاب میشه. نشنیدید در روایاتمون میگه یکی از دعاهای مستجاب قطعی دعای پدر و مادر در حق فرزندانشونه، که من خودم اثر این دعاها رو در حق بچه ها و نوه های خودم دیدم. ممکنه آدم برای خودش دعا بکنه، رو درواسی که نداره پروردگار دعا رو مستجاب نکنه، دعای آدم بالا نره، دعای آدم گیر بکنه، دعای آدم به بنبست گناهی که مرتکب شده بر بخوره. اما همین آدم گناهکار در حق بچه‌هاش دعا بکنه مستجاب بشه. چی کار کرده این آدم که نجات پیدا کرد؟ این عادتش بود، این دعا رو همیشه داشت، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. خودش آدم بدی بود، اما از پروردگار درخواست میکرد خدایا هر چی مؤمن تو این دنیاست و هر چی زن اهل ایمان، گناهانشون رو بیامرز، مورد مغفرت قرارشون بده. خدا مستجاب کرد. حالا چندین میلیون مرد و زن مؤمن جلوی فرشته‌ها رو میگیرن، میگن این آدم به گردن همه ما حق داره، چون این باعث آمرزش ما شد، نبرینش جهنم. این طور هم هست. زین العابدین علیه السلام، حالا انشالله خداوند ما رو زنده بداره، ما رمزون رو ببینیم، یه دعای ابو حمزه بسیار بسیار خوبی نصیبمون بشه که یکی بخونه و ما از اول تا آخرش واقعا گریه کنیم، چون امام چهارم این دعا رو با عشق چشم شروع میکرد، با عشق چشم هم تموم میکرد. وسطای این دعا ببینید حضرت چجوری دعا میکنه، چجوری به ما یاد میده که تنها تنها نخورین، چجوری به ما یاد میده که فقط به فکر خودتون نباشین، چجوری به ما یاد میده که با دیگران هم محبت داشته باشید. اللهم اغفر لنا ولی والدینا، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر لحینا و میتنا و ذکرنا و اناسنا و حرنا و مملوکنا و صغیرنا و کبیرنا. ببینید میگه خدایا اسیر ما، آزاد ما، بچه ما، بزرگ ما، مرد ما، زن ما، پیر ما، جوان ما، همه رو مورد دعاش قرار میده. این خیلی اخلاق خوبیه، خیلی خوب. ممکنه ما نسبت به دیگران تکبر کرده باشیم، دیگران ها نه خدا، و دیگران ما را هم نشناسن به این شکلی که زین العابدین یاد داده دعا کنن خداوند ما رو مورد رحمت و مغفرت قرار بده. اما این تکبر نه دیگه، اون دعا شامل حالش نمیشه. حالا مثلا ما بیشینیم هزار بار بگیم خدای شیطون رو بیامرز، خدای یزید رو بیامرز، خدای عمر سعد رو بیامرز، خدای ابن زیاد رو بیامرز. اصل درخواست خوبی، درخواست رحمت و درخواست مغفرت شامل حال متکبرانه در برابر خدا نمیشه، چون این نوع تکبر تکبر ابلیسیه. پروردگار میفرماید من به تمام فرشتگان امر کردم به آدم سجده کنید، فسجد الملائکه اجمعون یا کلهم الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. ولی ابلیس شونه بالا انداخت و سرپیچی کرد، تکبر در برابر امر من کرد و گفت با این که فرمان دادی سجده کنم، سجده نمی کنم، من این امر تو رو قبول ندارم، آدم رو هم قبول ندارم، هر کاری هم میخوای بکن بکن. پروردگارم فرمود اخرج از این مقام و مرتبه بلندت، برو بیرون، فإنک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. ما مواظب باشیم گرفتار تکبر در مقابل خدا نشیم، که شونه بندازیم بالا بگیم گفتی نماز بخون که گفتی نمیخونم، گفتی خمس بده برای خودت گفتی پول نمیدم، گفتی حج واجب برو دارم نمیرم، گفتی قمار نکن میکنم، عرق نخور میخورم، ربا نخور میخورم. ببینید این تکبر در مقابل خداست. یه نکته جالبم اینجا براتون بگم که در همین کتاب اصول کافی در جلد دوم عربیشه، حالا ترجمه خود من نمیدونم 4 جلد میشه 6 جلد میشه، ولی در جلد دوم عربی اصول کافیه، یه پیرمرد 90 ساله از شهر بصره که هم مرز ایرانه، من این شبا شما تو خرمشهر وایسین اونور آب چراغای بصره پیداست. حالا من نمیدونم از بصره تا مدینه چقدر راهه. این پیرمرد 1400 سال پیش از بصره میاد مدینه، میاد خانه امام صادق. چقدر اینجور کارا ارزنده است، چقدر چقدر اینجور قدم برداشتن و ثواب داره که آدم با سن 90 سالگی از بصره بلند شه تو اون جاده های 1400-500 سال پیش بیاد مدینه، بیاد محضر امام صادق، بگه ابن رسول الله. تو سوره نساء یک آیه است من نصفشو نمیفهمم، 90 سالم هم هست، 90 سالم هست تو درسم، تو بحثم، تو درس دادنم، تو یاد دادن به مردمم، ولی این نصف آیه رو نمیفهمم. چقدر خوب آدم بره پیش طبیب بگه آقا من دچار بدترین بیماریم که جهله، نمیدونم، تو بیا این بیماری من رو علاج کن. شیخ بهایی میفرماید سؤال علاج از طبیبان دین کن. اگه درد معنوی داری، مثل وقتی که بدن درد میگیره بدو بدو میبری دکتر، تو درد معنوی بیشتر دغدغه داشته باش برو دکتر رفتن. سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن. متوسل به عالم ربانی، به متخصص قرآن، به یک پیغمبر، به یک امام، به یک ولی خدا شو. نذار این دردای فکری و دردای روحی و دردای قلبی بمونه، میکشه، هلاک میکنه. امام فرمود اون تیکه ای از آیه که نمیفهمی رو بخون. گفت خدا میفرمد ان تجتنه بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. شما اگر از گناهان کبیره خودداری کنید، من گناهان کوچک و پیش پا افتادتونو به خاطر ترک گناهان کبیرتون میبخشم. حالا من امرو برخورد به یه گناه کبیره میکنم، زمینشم برام آماده، سفرشم برام پهنه، اما به پروردگار میگم محض خاطر تو، محض این که نمک تو رو خوردم، من مرتکب این گناه نمیشم. خب تمام گناهان گذشته صغیره رو به این علت خدا میامرزه. گفت من اینجای آیه رو نمیفهمم، این تجتنه بود کبائره، گناهان کبیره چیه؟ تو این همه گناه به کدام گناه خدا میگه کبیره؟ ببینی دادم وقتی پیش متخصص میره چقدر خیالش راحت میشه، آسوده خاطر میشه، وقتی میفهمه چقدر شاد میشه. امام صادق یک کلمه فرمودن از اول تا آخر قرآن، که اهل قرآن این قرآن میخونید، هر گناهی رو خدا ذکر کرده و بلا فاصله به انجام دهندش وعده عذاب داده، این گناه کبیر است و تکبر در مقابل خدا از گناهان کبیر است. چون مردم هرچی هم به آدم دعا بکنن فایده نداره، مگه اینکه آدم از این تکبر دست برداره و در مقابل پروردگار رام بشه. این معنی ان فرعون علا فی الارض یه گناهش، و جعل اهلها شیعا، این آدم در مصر به جای اینکه مردم رو یکی کنه، همدل کنه، همه رو با هم رفیق کنه، همه رو با هم متحد بکنه، همه رو با هم سر یه سفره بشونه، همه رو تیکه تیکه کرد، دسته دسته کرد، حزب حزب کرد، بخش بخش کرد و وحدت جامعه رو نابود کرد. جعل اهلها شیعا یستضعف طائفتا منها، یه عده‌ای رو که وابستگان به دربار بودن، فرعونیان، همه زمینه‌ها رو براشون فراهم کرد، تو ادارات می رفتن همه جلو پاشون بلند می شدن، کارشون اینجا گیر نمی کرد، همه کاراشون رو انجام می دادن، اما یه عده‌ای رو به استضعاف کشید. یعنی گفت هر چی که یعقوب و یوسف که یه روزگاری در این مملکت بودن اولاد دارن، فقط بزنین تو سرشون، تو اداره راشون ندین، کار بهشون ندین، کارشون را نندازین، فقط ذلیلشون کنین، بی آبروشون کنین، خارشون کنین. اینم یه کارش بود. یذبح ابناءهم، فرزندان پسر این مردم رو میکشت، و یستحیی نساءهم، مادران داغ دیده رو نگر میداشت. نهایتا خدا میگه انه کان من المفسدین. ببینید بعد یوسف حکومت سر از کجا در آورد؟ از محور حکومت یوسف به اندازه خاکشیر، به اندازه ارزن، به اندازه جو در حکومت فرعون نبود. بعد امیرالمومنین کی به حکومت رسید؟ وقتی مردم نخوان، وقتی مردم آمادگی نشون ندن، وقتی مردم حکومت علی به مزاقشون تلخ باشه، خب این حکومت از دست میره. بعد ظاهر این حکومت دست کی میفته؟ دست معاویه. اومدن امیرالمومنین رو کشتن، ولی معاویه 84 سال سر حال حکومت کرد و غارت کرد و آدم کشت و زندانا رو پر کرد و جنایت کرد، و بعدش هم افتاد دست یزید. همین جور اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، تا حالا افتاده دست این حکومت‌های ستمگری که در شرق و غربن، که ابداً مزاقشون با حکومت اسلامی جور در نمیاد. نه اینکه آروم باشن در مقابل ما، تمام دنیا دست به یکی کردن برای شکستن کمر ما و برای خاموش کردن دین ما، چون به مزاقشون خوش نمیاد. تو داخل خود مملکت هم خیلی ها به مزاقشون خوش نمیاد که حالا این آزادی رو مردم داشته باشن، سحر بیان دعا ندبه بخونن، نصف شب بیان احیا بگیرن، راحت بتونن این طرف اون طرف برن، جلساتشون رو تعطیل نکنن، آخونداشون رو زندان نبرن، مردم نیکوکار رو تو زندان نکشن. این به مزاقشون شیرین نیست. هنوزم هستن تو جامعه که تا یه مشکلی حالا یا دنیا برای ما پیش میاره یا اشتباه دوتا تو مملکت برای ما پیش میارن، میگن یاد شاه بخیر. به مزاقشون جور در نمیاد. خب چند نفر در این دنیا این حکومت رو با این محور داشتن؟ اون مقداری که ما خبر داریم یکی یوسف بوده، یکی داوود بوده، یکی سلیمان بوده، یکی امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. ما تعداد اینا در تاریخ بشر به 10 نفر نمیرسه، ولی به مزاج مردم تلخ بود. اما قبل از ظهور امام زمان برای مردم مسائلی پیش میاد که تمام حکومت‌های روزگارشون به مزاجشون از زهر مار تلختر میاد و منتظر میشن یکی بیاد که دولتش، حکومتش، کارگردانانش مثل افراد خودشون نباشه، یکی بیاد که از شکل حکومت اروپا یا آمریکا یا شرقی یا غربی یا هندی یا نباشه. یعنی این آمادگی پذیرش حکومت غیر این حکومت ها رو مردم پیدا میکنن. شما ببینید خب این حکومت ما بالاخره به مزاج یه عده حقشون هم هست، مثل اصل شیرین، بچه هاشون رو فدا کردن، پول دادن، جبه رفتن، ایستادگی کردن، تو تظاهرات شرکت میکنن، روز قدس میان، روز نمیدونم 22 بهمن میان، اما یه عده میخندن، بد میگن، فحش میدن، به مزاجشون تلخه. ولی روزگار نزدیک ظهور مردم از تمام حکومت‌های ظالم مزاجشون کل تلخ و منتظر یه حکومت مانند اصلن. زمینه آماده میشه، ایشون ظهور میکنه و حکومتی رو که تشکیل میده بر اساس این محوره که امروز در دعای ندبه خوندید. اگر انشالله خدا توفیق بده من یه فرصت دیگه خدمتون بیام، این جمله رو یادتون بمونه کاملا توضیح میدم. عینا جامع الکلمت علی التقوا، کجاست کسی که تمام پراکندگی های فکری و روحی و خانوادگی و اجتماعی و مالی و معاشرتی و ارتباطی رو همه رو یه جا جمع بکنه و گره به تقوا بزنه. خب این حکومت میشه شیرین ترین حکومت. البته مردم آمادگی چنین حکومتی رو پیدا میکنن. اگر همین امروز یقین کنید، طبق روایات و آیاتمون میگم، اگر همین امروز این 7 میلیارد جمعیت کره زمین مزاقشون از این حکومت‌های فعلی جهان تلخ بشه و دنبال یه حکومتی از اصل شیرین تر بگردن، همین امرو امام ظهور میکنه. ولی تا این آمادگی در جامعه جهانی پیدا نشه غیبت ادامه داره. درست ما آدم های خوبی هستیم، نماز خونیم، روزه بگیریم، دعا نود بخونیم، گریه کنیم، پچه رو نمیاد، برای این که با ما تعداد اون حکومت رو نمیشه تشکیل بده. باید نفرات به حدی برسن که تمام جهان رو ایشون با اون عواملش بتونه اداره بکنه. و تکلیف ما که ایشون رو نمیبینیم و شاید نبینیم و بمیریم چیه؟ پیغمبر میفرماید شما اگه خوب باشین و چنان حکومتی رو انتظار داشته باشین، ثواب بودن در رکاب او و حکومت او رو یقینا خدا به شما خواهد داد. خدایا به ما لیاقت دیدن او رو عنایت فرما. خدایا حکومت عدل رو به مزاج ما شیرین قرار بده. خدایا نفرت از هر حکومت ظالمانه ای رو در دل ما زیاد کن. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا دین ما، این مردم بزرگوار ما، کشور ما، محراب و منبر ما، محرم و صفر و رمضان ما، مرجعیت و رهبری ما، از همه حوادث تلخ حفظ بر ما به رحمتی که